السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. گفتیم یکی از گناهان اخلاقی خیلی بزرگ کبر و تکبر و اینکه انسان در مقایسه با دیگران خودشو بزرگتر ببینه، همون کاری که شیطان کرد با اینکه به فرمایش مولا امیرالمومنین 6000 سال عبادت خدا کرده بود، تازه معلوم نیست سالهای دنیا یا سالهای آخرت. اون وقت ان کبر ساعت واحده، وقتی که بهش گفتن به ملائکه سجده کنید و در مقابل آدم متواضع باشید، در حقیقت علم و دانش و تقوا و سای حضرت آدم منظور بوده و مثل انبیای مثل پیغمبر بوده، اینا همه از نسل حضرت آدم بودن. بالاخره ملائکه موظف شدن سجده کنن برای حضرت آدم، تواضع کنن. شیطان که خودشو جا زده بود تو ملائکه گفت که منو از آتش خلق کرده، اینو از گرد، آتش لطیفه، گل کثیفه، من از او بزرگترم و چطور زیر بار او برم؟ خب اینجا مطرود خدا شد. یادش به خیلی آقای خواجه آبدوس زرجانی یادمه این داستان رو نقل میکرد، میگفت یکی از علمای زنجان به نام نظام العلماء این گفته بود آره ما آمدیم به ذهنمون اومد شعر بگو. گفتیم خب حالا از کجا شروع کنیم؟ گفتیم که از اونجا که شیطان واسه سجده نکردن مطرود خدا شد این فرض شعر رو گفتم، ابلیس لعین رونده درگاه خدا شد. تو او یکیش موندم بعدش ایشون نبود، میگفت یکی از شاگرداش از بزرگانم بود که از شاگرداش گفت اجازه میدید من فرد بعدش رو بگم؟ گفت آمد به زمین خارج نظام العلماء. بعد ابلیس لعین رونده درگاه خدا شد، آمد به زمین خارج نظام العلماء شد. حالا به دفتره این کبر گناهیست که شیطان مرتکب شد و خداوند ما رو برحذر داشته. از رذایل اخلاقیست که اگر انسان با او اعتقادی که خودش رو بر یه مقام میبینه هرچه با این مقام در تضاهم باشه میخواد جلوش رو بگیره، یه وقت میدونه یه عده آدم ها رو ما بکشه، پرونده براشون درست کنه، شکایت براشون کنه، زندانیشون کنه، برای اینکه این به تیریجش برخورده، یه حرفی اونا دادن به تیریجش برخورده و خودشون بالاتر از این میبینه که کسی ازش انتقاد بکند یا مثلا فرض بگیرید نصیحتش بکنه. ممکنه بالاخره گناه بزرگی است. آیاتی ایشون در این رابطه ذکر کردن، بعد روایاتی رو شروع کردن، خیلی روایت ایشون اینجا ذکر کرده. حالا دو تا از روایت ها رو ما دیشب خوندیم. روایت سوم و قال صلی الله علیه و آله که اینا از احادیث نبوی است، لا ینظر الله الی رجل یجر از ازاره و بطرم، خدا نگاه نمی کنه، یعنی خدا توجه نداره به بنده ای که دامنشو می کشد از روی بطر. راه اینجوری بود است که هر کس که خوانتر بوده دامنش باید بلندتر باشه و بسا لباس خیلی بلند درست میکردن، یه نوکر میگرفتن که این دامنا رو بالا بگیره دنبالش بیاد که مثلا آلوده نشد با چیز اینا. یه علامت بزرگواری بوده و یه همچین لباسی بر خودشون. وقت میگه خدا نگاه نمی کنه به مردی که یجر رو ازاره، ازار اون لباس رویی رو میگن، مثلا بر قبا اون رویی در معیت هم اون ازار، اون سر تا سری که آخر میارن سه تا لباس داره، لنگ و پیراهن و ازار. ازار اون سر تا سری است که همچنین از این روشونه و تا پایین رو میگیره. حالا این خواباشو خیلی بلند درست کنه که پراش هم رو زمین بکشه، از روی بطر و این که خودشو بزرگ میخواد حساب کنه. خدا به همچی آدمی توجه نداره. سند این حدیث ایجاشو میخواید، احمد حنبل، مسند احمد حنبل، جلد دو، صفحه 397، کنز العمال، جلد سه، صفحه 530، سنن بیهقی، جلد دو، صفحه 244. خب این یه حدیث. حدیث دیگر، و قال صلی الله علیه و آله، قال الله الکبریاء و ردایی، بزرگواری رضا اصلا عباه، نه عباه خاطر داده به انسان، کبریا هم احاطه به حق تعالی داره، یعنی بزرگواری با خدا، خالق و رازق و هر چیز، وجود غیر متناهی، علم غیر متناهی، عقل غیر متناهی، تمام کمالات درش در ذات حق هست به نحو غیر متناهی، و همه نظام وجود از او بالا تا پایین وابسته به حق تعالی است، جلوه حقه، اضافه به حق است. بنابراین موجودات غیر حق تعالی چیز نیستن و کبریای بزرگواری مال خداست، عزت مال خداست. یه نکته من بارها عرض کردم، اینو دقت کنید ببینید، خداوند سبحانه و تعالی راضی به خودش میگه عزیز، یعنی خالق. و وقت هر جا من تتبع کردم در قرآن که صفت عزیز رو بر خدا میاره، دنبالش حکیم داره. من و شما اگه عزت و غلبه پیدا کردیم ازش سوء استفاده میکنیم، میکنیم بدن و برو گو نداره، حال کشتیم، بستیم، چی پرونده رو. اما خدا با همه غلبه که داره کارهاش مطابق حکمته، همچی نیست که از قدرتش سوء استفاده کنه. یه نکته ای تو در آیات قرآن عزیز که صفت خدا ذکر میشه، عزیز یعنی غالب، دارای عزت، این دنبالش حکیم هست، یعنی در اینا خدا لولو نیست که ازش بترسید، عزیز هست اما حکیم هست و هر کار میکنه مطابق حکمت و مصلحته. حتی نسبت به من و شما هم اگر چنون چیه یک گرفتاری های چیزا هست، اینا همه به مصلحت ما. در روایات داره اینا من عبادی من لا یسلهو الا الفقر، اینا من عبادی من لا یسلهو الا الغنا، یکی صلاحش در فقره، یکی صلاحش در غنا، یکی صلاحش در مثلا مرض، یکی صلاحش در صحت، اینا مضمون روایاته. پس بنابراین خداوند با اینکه متصف به صفت عزیز است، یعنی قادره و کبریا داره، اما حکیم است، کارهایی که میکنه این مطابق حکمت و مصلحته، از قدرتش سوء استفاده نمیکنه. به عکس من و شما، اگه خدا نکنه دیگه پست و مقام پیدا کنه، همه چیز رو دیگه یادمون میره. خب این جنب بالاخره اینجا پس این حدیث این اسم میگه قال الله، خدا فرمود الکبریا، یعنی بزرگواری احاطه به من داد، یعنی مالی منه. ردا عرض کردم او عباس که احاطه داره به انسان، کنده ها میخواد بگه کبریا احاطه داره به حق تعالی، ولی که غیر حق تعالی دیگه وجودی که وجودش مال خودش باشه و عظمت داشته باشه نداری، همه دیگه جلوه های اون هم. ولعظمتو ازاری، عظمت ازار منه، ازارم همون لباسی است که همه بدن رو میپوشه، ردا مثل عبا ازارم از کردم اون لباسی که برای میت روح لباس ها میپوشونن اون میگن ازار، معنیش یعنی همون احاطه. خلاصه عظمت مال منه. فمن نازعنی فی واحد من اما، هر کس در مقام نزا، نزا معنیش نیست در مقابل خدا بیسته بکش بکش داشته باشه. فمن نازعنی در ای واحد من اما، یعنی هر کس برای خودش کبریا و عظمت قائل باشه، الغیتو فی جهنم، او رو در جهنم میندازم، برای که نتیجه عملشه. باز خدا ظلم نمی کنه، از باب این که چیزی که ناحق نداشتی ادعاشو کردی. و بسا سوء استفاده از کردن، اگر خدا چیزی را کبریایی را انسان برای خودش قائل شد، دیگه اون وقت هر چه برخلاف عظمت خودشه بر افراد پرونده درست میکنه، کتک میزنه، حتی میکشه، زندانشون میکنه، درخه غیبتشون میکنه، تهمت بهشون میزنه، برای اینکه به تیریجش برخورده است که ایچه رو مثلا در مقابل من خود هر میزد است مثلا فرد بگید. خلاصه اینجا وقت میگهد که اجازه هر دوش یکی هست کنم
دی
فهمم، اما در مقام تلفظ این ردا عباس ازار لباس یه سرپوشی، یعنی هر دو به من احاطه داره، هر دو مال منه، این تعبیر فرق میکنه. بله. و من نازعنی فی واحد من هما، هر کس در کبریا و عظمت با من نزاع داشته باشه و خودشو در عرض خدا بخواد کبریا و عظمت بر خودش قائل باشد، الغیتو فی جهنم، یعنی قهرن این تو جهنم میفته، نتیجه عملش جهنمه. خب این حدیث چهارم جاشو بخواد مسند احمد حنبل جلد دو صفحه 427، سنن ابن ماجه جلد دو صفحه 1397. این هم یه حدیث. حدیث پنجم، و قال صلی الله علیه و آله لا یزال الرجل یذهب بنفسه، دائما آدم خودشو میبره، این ذهب بنفسه یعنی خودشو برد، یعنی میبره خودشو تو گنده‌های خودشو بالا میبره، یعنی ظاهر نمیشه که انسان خودشو میبره بالا، حتی یک شبف الجبارین تا نوشته میشه در آدمای جبار، یعنی هی خودشو گنده میکنه و وارد میکنه در جبارین. فیصیبه ما اصابهم من العذاب، اون چه عذاب جبارین، یعنی آدمایی که جلال و جبروت بر خودشون قائلند و ظلم و ستم میکنن به واسه این جلال و جبروتشون، میرسد اینها اون چه به جبارین میرسد از عذاب. اینم حدیث پنجم، جاشو ای بخواهد سنن ترمذی جلد 3 صفحه 244، کنز المال جلد 3 صفحه 528. اینم یه حدیث که حدیث پنجم بود. حالا باز حدیث ششم، و قال صلی الله علیه و آله، ایشون خیلی حدیث اینجا ذکر کرده صلی الله علیه و آله، قال صلی الله علیه و آله، این حدیث ششم، یخرج من النار عنق، یه گردنی از آتش میاد بالا و جوری که دو تا گوش دارد میشنوه، چشم دارد میبینه، زمونم دارد حرف میزنه، اون وقت این حرفا رو میزنه، این حالا کنایه است یا نه، واقعا ممکنه یه گردن از آتش بیاد بالا اینا رو بگه. یخرج من النار، خارج میشه از آتش جهنم، اون اون یه گردنی که له اذنان، دو تا گوش داره که تسمعان میشنوه، و عینان تبصران، دو تا چشم هم داره که میبینن، و لسان ینطق، یه زبون هم داره حرف میزنه. حالا چی میگه؟ به مردم اینا رو میگه، یقولو وکل تو به ثلاثه، من موکل سه طایفه شدم، یعنی از طرف خدا به من یه مأموریتی داده، به این سه دسته دادم، وکل تو به ثلاثه، به کل جبار عنید، هر آدمی که جبر و زور داشته باشه و عناد داشته باشه به مردم ظلم و تعدی میکنه، خلاصه خودشو بدوی میبینه و ظلم و تعدی میکنه، جباری که معانه دارد. یکی هم به کل من دعا مع الله الهن آخر، هر کسی با بدون خدا، یعنی با خدا یه خدا دیگه قائل باشه، یعنی مشرک باشه، خدا رو تام الفاعلیه ندونه، خدای دیگر رو یعنی مشرک باشه. یه کسی اومده میگفت که من خدا، گفتن که آخه خلاف، گفت قرآن یه فسماء اله و فلعرزه اله، او آسم خدا، خدای آسمونه، اونی که الهی که در زمینه من هستم. تصویه که حالا آیه مراد نیست، یعنی خدا در آسمون و زمین خدامونه، اما این همچی معنی میکرد که در آسمون یه خدا هست، در زمین هم یه خدا هست که من باشم و در لحظه اعلام. اینجا بالاخره میگه نه، به سه دست موکلم، به آدم ظالم ستمگر، به هر کس با خدا، خدای دیگری قابل باشه، و به مصورین، اونایی که صورت میسازن. در مذمت تصویر خیلی روایات داریم. یه وقت است که شما درختی رو عکسشو میکشید یا درخت رو متوجه کنید، این اشکال نداره. اما اونهایی که روح دارن، حال چه انسان چه حیوانات، اگر کسی صورت اینا درست کنن، مخصوصا اگه به نحو مجسمه باشه، ظاهر روایات هم همین نحو مجسمه هم. برای که میگه روز قیامت بهش میگن روح بهش بده، تا جسد نداشته باشد که روح نداره، ولذا او اندازه که ما میتونیم از این روایات بفهمیم، در صورت که حیوان یا انسان جسدش رو درست بکنه. حالا میگن که ما باید گرد داریم اینا رو به عنوان آثار باستانی. خوب بود که حضرت موسی هم بود گستاره ای که درست کردن با طلا و نقره بنی اسرائیل نگرد داشت، جز آثار باستانی. اونجا خداوند برای اینکه ریشه ای کار کنده بشه دستور داد اینو بسوزونش و آتیشش هم خاکش هم جز هوا کن که اصلا اثری ازش نمونه. بالاخره مصورین خیلی مذمت شده. ما البته میگیم احتمال میدیم، ایمانی زمانی بوده است که صورت‌ها رو می‌پرستیدن و به عنوان پرستش درست می‌کردن. او گوساله از موزه هم اونا آخه پرستیدندش. پس اگر چنانچه نه، قصد پرستش نباشه، مثل امروزه روزگار پیشرفت کرده، هیچ وقت مردم اگر صورت اسب و گاو و نمیدونم انسان درست کنن به عنوان پرستش نیست، مثلا بگه به اشکال نداره، بعید نیست بشه دین رو بگه، اما خب خلاصه خلاف احتیاطه. بله، اون اندازه که ما میتونیم بگیم، حالا اگر یک کسی درست کرده صورت مبادلش و خرید و فروشش، دلیل نداریم بر عدم جوابش. حالا ما مثلا یه صورتی رو بخریم، مثلا اسباب بازی واسه چاوشون، اما بخوایم درست کنیم صورت حیوان و انسان، روایات خیلی مذمت داره. اینجا یکیش همین روایته که میگه ربل مصورین، کسانی که صورت انسان حیوان رو درست میکنن که از کلم قدر متیقنش همون مجسمه است، برای اینکه در رواجات داره بهش میگن روح بهش بده، پوچشون روح بده و این مجسمه نباشه که روح نمیشه بهش بده، فوتش کن به فوت روح پیدا نمیکنه.
با جای جیر میداره همون عکسم، یک جیر میداره همون خداوند بزرگش کنه روح بده.
نه خب معلوم نیست که این که بهش میگن روحش بده، معلوم میشه تمام شرایط روح پیدا شده، مجسمش درست شده، مثل آدمی که خداوند درستش کرد و بعد روح بهش داد. اینجور افراد منظور باشه، اما اون که نقش رو درست میکنه، نقش حیوان انسان، که این قابل روح نیست. بالاخره قدر متیقن از روایات من اونجاییست که مجسمه باشه و از که روایات زیاد نهج داره. حالا این در این روایت این شخص ای که گردنش بالا اومده میگه که من معمول سه دفتر، یکیشون مصورین، این هم روایت شیشون که جاشو ای بخواد ترمذی جلد 4 صفحه 103، مسند احمد جلد 2 صفحه 336، کنز الامال جلد 4 صفحه 36، این هم روایت ششون. روایت هفتم، و قال لا یدخل الجنت جبار ولا بخیل ولا سیء الملکه، داخل بهش نخواهد شد یکی آدمی که جبار، یعنی حال جبروت، همه مورد تجبره، خودش گمله بگیره، جبار ولا بخیل، آدم بخیل، یکم سیء الملکه، بد اخلاق باشه به طور کلی، ملکات بد داشته باشه، مثلا حسود باشه، کینه داشته باشه، بلا اینجا سیء الملکه، این آدم ها داخل بهش نمیشن. این هفتم مجموعه ورام چاپ جدید جلد اول صفحه 198. روایت دیگر، روایت هشتم، و قال صلی الله علیه و آله سلاستون لا یکلمهم الله، سه دسته هستن که خدا با اینا حرف نمیزنه. روز قیامت بالاخره خداوند ولو حال یا به واسطه یا یه جور یا نه یه جور که صدا رو میشنه من ولو خدا نبینم، خدا با اونا حرف نمیزنه، یعنی اعتنا بهشون نداره. ولا ینظر الیهم یوم القیامه، روز قیامت خدا توجه به اینها نداره. ولا یزکیهم، یعنی خدا این آدم ها رو پاک نمی کنه. ولهم عذاب علیم، عذاب دردناک دارن. این سه دسته خیلی آدم ها پستی هم خلاصه که مورد توجه خدا نیستن. حالا این سه دسته کیان؟ یکی شیخ همزان، حالا جوونت یه غلطی کرد، حالا از میمانه دم شد، اما یه پیر مردی که از کار افتاده بیاد زنا بکنه، این یه خیلی آدمه فستی. یکی و ملکون جبار، پادشاه ستمگر ظلمگون، پادشاه بایستی که به نفع ملت کار کنه، مردم اولاد خودش بدونه، خودشو پدر ملت بدونه، اون که گفت پدر ملت ایران اگر این بی پدر هست مثلا اون شاعر میگفت، بالاخره بایستی که واقعا اون کسی که قدرت پیدا میکنه، قدرت برای این است که مردم رو زیر بارش بگیره و کمک بهشون بکنه، نه اینکه از جلال و جبروتش سوء استفاده کنه. به معنی اینکه یه کسی حد نداره، جرأت نداره یه کلمه بگه، مثلا میگن اینجا چیه قرمز است، خط قرمز، ما خط قرمز در اسلام نداریم، میگه اینکه کسی خدا رو خدا و پیغمبر میگه، اون وقت این مثلا کارهای یه بیچاره یه برای نصیحت کرده، یه کلمه گفته، یه جمله گفته، بعد بیان مثلا برایش پرونده بسازن، زندان شنو. این ملک جبار، این خلاصه مورد توجه خدا نیست. یکی هم و مقل و مختار. حالا آدم میلیونر سال خودش رو گرفته، سال باز یه چیزیه. اما تو گدایی که هیچی نداری، دیگه به چی نیاز خودت رو میگیری؟ مقل یعنی آدمی که ثروتش کمه، اما معذارش خویلا داره و تکبر خودش رو میگیره. این سه دسته میگه خدا روز قیامت به اینا توجه نخواهد دار. خب این حدیث هشتم، ای بخوان جاشو کافی، جلد دو صفحه 311، بهار جلد هفتم صفحه 221، و جلد 72 بهار 345. ایشان اینجور. حالا تا حالا ما 8 از احادیثی که ایشون ذکر کرده ما ذکر کردیم.
343.
بله. 343. بله. گفتم نه کافی، جلد 2 صفحه 311. بهار جلد 70. دو جلد، یکی بهار جلد 70 صفحه 221، یکی هم جلد 72 صفحه 345. خدایا به حق محمد و آل محمد دین و ایمان ما حفظ و ما را واداد به اون چه رضای تو در آمد، باز آرد اون چه سخط تو در آمد. خدایا گرفتاری ها برطرف فرما، برکاتت رو بر ما نازل فرما، ملتمسین دعا، ملتمسات دعا حاجت روا فرما، مریض ها شفای عاجل عنایت ببر، تعدیل در فرج امام زمان ببرم، عاقبت همه ما رو خطر خیر ببرم. انشاءالله همه تون موفق و معید بشه.